بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله ولا حول ولا قوة الا بالله، افوض امری الی الله و ما توفیقی الا بالله، حسبی الله و نعم الوکیل، ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا محمد و آله طیبین الطاهرین، سیما بقیت الله فی الارضین، ارواحنا لتراب مقدمه الفدا و لعنت الدائمة الابدیه غلا اقدائهم اجمعین الى قیام یوم الدین، آمین رب العالمین. بحث ما در کلمه طیبه لا اله الا الله بود. توجه فرمودید که در این ترکیب این جمله لای نفی جنسه، اله اسمش، خبرش چیه؟ اشکالی متوجه شد که خبرش اگر لا اله موجودون باشه دوچار یک اشکالی میشیم، اگر ممکنون باشه دوچار یک اشکال دیگر میشیم. که لا اله موجودون الا الله، معبودی موجود نیست مگر خدا، خدا موجوده، اما اون غیر از خدا الهی باشه یا نباشه موجود نیست، فقط خدا موجوده، اما شاید ممکن باشه، نفی امکان نمی کنه. این اشکاله، چون در لا اله الا الله هم موجودیت خداوند و تبارک و تعالی باید ثابت بشه، اثبات بشه، هم ممکن نبودن موجودیت معبودهای دیگر. ولی اگر کلمه موجودون باشه از این جهت مشکل حله که موجودیت خداوند تبارک و تعالی اثبات میشه، اما موجودیت اله های دیگر ممکنه که ممکن باشه ولی موجود نیستن، چون خیلی چیزها ممکنن ولی موجود نیستن، دچار این اشکالی. ولی اگر ممکنون باشه، لا اله ممکنون الا الله، هیچ معبودی ممکن نیست، خب این مشکل حل شد. هیچ معبودی ممکن نیست الا الله، مگر الله تعالی ممکنه؟ خب ممکنه، آیا موجودم هست؟ این اول کلامه، اینم دچار اشکاله. در پاسخ به این اشکال تقریبا جوابهای زیادی داده شده، 5 جوابش خیلی جواب متینی هست، در این حال که متینه بعضی هاشم بهش اشکال شده. اولین جواب را در بحث قبلیمون مطرح کردیم که شیخون الاعظم از بعضی دیگر از بزرگانم ایشون نقل کرد، در نهایت مرحوم آیت الله العظمای بروجردی هم همینو پذیرفت که مثلا خودمونو راحت بکنیم اینجا بگیم لا لای اسمیه از خبر نمیخواد، دیگه دوچار مشکل نیست. راه حل دوم بیان مرحوم آقای آخوند است در کفایه. مرحوم آقای آخوند در کفایه جلد 1 صفحه 227 می‌فرماید که مراد از این اله در لا اله الا الله واجب الوجوده. وقتی منظور از اله واجب الوجود شد، معنای لا اله الا الله این است که در خارج ثبوت و تحقق و وجود خداوند تبارک و تعالی ثابت میشه و در خارج وجود و ثبوت غیر خدا نفی میشه. پس بنابراین این دلالت میکنه به اینکه تحقق واجب الوجود در ضمن غیر خداوند تبارک و تعالی ممتنع هست، چون اگر ممتنع نبود باید وجود پیدا میکرد، چون منظور از اله واجب الوجوده. وقتی که منظور از اله واجب الوجود شد، فقط یک واجب الوجودی به نام الله تعالی در خارج اثبات میشه، ولی لا اله واجب الوجود غیر از اون نیست. اگر بود باید واجب به اصطلاح وجود پیدا میکرد، حالا که وجود پیدا نکرده پس ممتنع الوجود واجب الوجود غیر از خداوند متعال. پس بنابراین مقدر در اینجا موجودون هست، خبر لا اله موجودون. این لا اله موجودون یه دلالت مطابقه داره، یه دلالت التزامی. دلالت مطابقیش این است که یعنی وجود خداوند سبحان مطابقتاً از این جمله استفاده میشه. لا اله موجودون الا الله، اله و معبودی موجود نیست، واجب الوجودی موجود نیست الا الله، مگر الله تبارک و تعالی. به دلالت التزامی دلالت میکنه که غیر الله تعالی ممکن نیست دیگه، چون اگر ممکن بود به ضروره باید واجب موجود میشد، چون واجب الوجود وجودش و وجوبش ضرورت داره. پس فقط یک وجود که خداوند تبارک و تعالی هست موجوده، غیر از وجود خداوند تبارک و تعالی الهی و واجب الوجود ممکن نیست، چون اگر ممکن بود واجب الوجود باید وجود پیدا میکرد، پس ممتنع الوجوده، ممکن الوجود نیست. جواب دقیقی هست، منتها یک اشکالی به این جواب وارد شده که خب اله را شما گفتید منظور و مراد واجب الوجوده، اله به معنای معبوده، تو شما میگید به معنای واجب الوجوده، اینجا مشهور این است که اله به معنای معبوده و یا به معنای معبوده یا اینکه نه، اله مفهومش اینجا همون مفهوم لفظ جلال الله تعالی هست. هر کدومش باشه شما آقای آخون نمیتونید این حرفتون رو ثابت کنید، چون اگر به معنای معبود باشه اون کلیه، و اگر به معنای لفظ جلاله باشه علم شخصی هست. پس اونی که از الله تعالی تبادر میکنه از لفظ اله هم تبادر میکنه، اما بالاخره این به معنای واجب الوجود باشه لم یثبت، ثابت نشده. ولذا جواب شما مرحوم آقای آخوند دفع اشکال میکنه، منتها تحمیل کردن نظر به جمله است، برای اینکه کلمات جمله معناش اله به معنای واجب الوجود چه گفته؟ چون شما دوچار مشکل شدید اینجا برای لای خبری مناسبی باید پیدا بکنی تا اون اشکال برطرف بشه، شما میخواید بگید که اله اینجا به معنای به اصطلاح واجب الوجود، اله به معنای واجب الوجود ما ثابت نشده برای ما. ولی ذات این اشکالی به مرحوم های آخوند وارده، و اگر اینکه آقای آخوند بفرماید که خب من نظرم نست که اینجا اله به معنای واجب الوجود، خب نظر شما اینه، ولی که بگه نه خیر، به معنای خودش که معبوده بکنید و معنا را درست کنید. خب این اشکال به مرحوم آقای آخوند وارد است. جواب سومی که در لا اله الا الله مطرح شده این جواب هست که ما در لا اله الا الله مقصود و منظور اثبات وجود خداوند تبارک و تعالی نیست، بلکه منظور این است که عبادت منحصر به خداوند تبارک و تعالی هست، اما وجود خداوند تبارک و تعالی اصلا نیازی به اثبات نداره، چون عرب جاهلی خودشون موحد بودن، قبول داشتن که خالق همه عالم هستی فقط خداست، ولذا اینا به سه تا توحید معترف بودن. یکی اینکه توحید ذاتی، یعنی خداوند واحدون احدون ثانی نداره. توحید خالقیت، غیر از خدا خالقی نیست. توحید ربوبی، تدبیر عالم هستی به دست خداست. این توحیدها را قبول داشتن، ولذا پیامبر اسلام نیاز نداشت اینا را اثبات بکنه. پس چه مشکل داشتن؟ اینا در عبادت مشرک بودن. می گفتن ما این بت را یا این ستاره را یا اون خورشید را یا ماه را می پرستیم تا اینکه وسیله باشن برای ما، شفاعت بکنن و به برکت عبادت به اینها به خداوند نزدیک بشیم. چون به خود خداوند ما نمیتونیم عبادت بکنیم. این تراب و رب الارباب، ما کجا و خداوند تبارک و تعالی کجا؟ نه، بالاخره به نوعی یک منطقه ممنوعه هست. ما باید از مخلوقات ایشون، اشخاصی که مقرب درگاه او هستند، موجوداتی که مقرب درگاه او هستند، فرشته ها یا خورشید، ماه، ستاره، بت، به اینا ما عبادت بکنیم. اینا هم مخلوق خدا هستند، عزیزن در پیشگاه الهی، اینا شفاعت بکنن تا ما هم به خدا نزدیک بشیم. پیامبر اسلام اومد این نظر را رد بکنه که شما که به توحید ذاتی، توحید خالقیت، توحید ربوبی معتقد هستید، عبادت هم سعی کنید توحید در عبادت داشته باشید. معبودی جز خدا نیست. پس این کلمه لا اله الا الله اومده برای اینکه منحصر بکنه عبادت را در وجود خداوند تبارک و تعالی، نه اینکه اثبات وجود خدا بکنه. این بیانی است که بیان متینی هست، گرچه برخی از بزرگان اشکال کردن، گفتن که اشکال به حال خودش باقی است، بالاخره این خبر را شما اینجا ممکنون میگیرید یا موجودون میگیرید؟ اگر ممکنون بگیرید، پس بالفعل وجود معبود را شما اعتراف نکردید، امکان را شما اعتراف کردید. اگر ممکن در خبر مقدر ما اگر ممکن باشه، اگر موجود باشه، خب آیا عبادت معبود دیگر ممکن است یا ممکن نیست؟ اون ثابت نشده، ممکن نبودنش رو نفی نکردید، ولی به نظر میاد این اشکال وارد نیست. اینا میتونن بگن که موجودی موجود در تقدیره و پس معبود بالفعل ثابت میشه، اون وقت معبود دیگر اصلا مفروض العدم هست، وجوده، یعنی وجوده به اصطلاح معبود دیگر یعنی وجود به این معنا ممکن را در تقدیر بگیریم، ممکن را، یعنی هیچ معبودی غیر از این خداوند ممکن نیست، فقط اونی که امکان داره عبادت به این خداوند ممکنه. خب حالا وجود این خداوند چی؟ خب وجودش مفروض الوجوده، نیازی به اثبات نداره، ولی این اشکال قابل دفعه و میشه جواب داده بشه. خب راه حل چهارم، راه حلی است که مرحوم علامه طباطبایی در حاشیه‌ای که بر کفایه داره در صفحه 159، یه جلد بیشترم نیست، در صفحه 159 تعلیقه بر کفایه که مرحوم علامه طباطبایی رحمت الله تعالی علیه زده، ایشون فرموده که اون چه که شما را دچار مشکل کرده اینی که فکر کردید کلمه طیبه مشتمل به دو جمله هست، یک عقد نفی و یک عقد اثبات. به این معنا نفی الوهیت غیر خدا و اثبات الوهیت خدا. خب اینجا اشکال بله زنده میشه که خب غرض در جمله نفی، نفی امکان غیر خداست، و در جمله اثباتی اثبات وجود خداست فعلا، و یک خبر برای لا یا ممکن باید باشه یا موجود، نمیتونید هر دوتا را با یک خبر اثبات کنید، ولذا اشکال مبنی، منشأ اشکال این است که این کلمه طیبه را شما میخواید کنده این سینو فرض کردید که مشتمل بر دو تا عقد هست، دو تا جمله هست، عقد نفی و عقد اثبات، به این معنا که هم نفی الهیت غیر خدا بکنی و هم اثبات الوهیت خدا. اون وقت اشکال متوجه میشه که بالاخره به لا چی چیزی را در تقدیر میگیرید به عنوان خبر، ممکنون یا موجودون، هر کدومون در تقدیر بگیرید یک اشکالی تولید میشه، در حالی که نه، این منشأ اشکال را حل میکنیم ما. غرض نهایی این است که فقط ما یک عقد سلبی در اینجا ما میخواهیم در لا اله الا الله مطرح بکنیم، یعنی سلب الوهیت از هر اون چیزی که تصور می شود غیر خدا، اونو می خواهیم سلب بکنیم. اما اثبات الوهیت خداوند چی؟ اون مقصود ما نیست، چون این امر مسلمی است، اینو خود مشرکین قبول داشتن، ولی تا اشکال مرتفع میشه و میگیم آقا لا خبرش ممکنونه، این جمله اومده که نفی بکنه امکان هر اونسه که کسی تصور بکنه معبود میتونه بشه، نه خیر، امکان نداره، امکان نداره. خب عدم امکان الوهیت غیر خدا را شما نفی کردید، وجود خدا چه؟ وجود خدا را اونا قبول داشتن، نیازی به اثبات نداره. پس بنابراین مفاد این کلمه طیبه لا اله الا الله نفی امکان الوهیت غیر خداست، اما الوهیت خداوند سبحان نه امکانا نه فعلا مقصود نیست، چون این امر مسلمی است، هم امکانا هم فعلیتا ضرورت داره وجودش. این بیان بسیار زیبایی است، رحمت بی‌نهایت الهی به روح مطهر مرحوم علامه طباطبایی. پنجمین، البته این بیان علامه طباطبایی به نوعی قریب المخرج و شبیه همون جواب سوم بود که مقصود حصر عبادت در خداوند متعال هست و اثبات وجود خدا در اینجا اصلا هدف نیست. پنجمین راه حل که شیخ انصاری رحمت الله تعالی علیه نقل کرده اون اینی که غایت و غرض اصلی ما در کلمه اخلاص، کلمه لا اله الا الله، چه در جانب سلب چه در جانب ایجاب، هدف نفی الوهیت آلهه موجوده بین مشرکین و حصر الوهیت در خداوند هست. یعنی به این معنا میخواهیم نفی بکنیم فعلیت عبادت را از الوهیت معبودهای دروغین و اثبات بکنیم الوهیت فعلیه را بر خداوند متعال. اما نفی امکان الوهیت مطلوب نیست در اینجا، اونو از آیات دیگر باید اثبات بکنیم. پس بنابراین ما موجودون را میگیم اینجا در تقدیر هست، یعنی اونی که فعلیت داره، اونی که موجودیت داره، الوهیت خداوند تبارک و تعالی هست و الوهیت آلهه موجود بین المشرکین نیست، وجود نداره. اما آیا امکان الوهیت اونها چیه؟ اینا مطلوب نیست در اینجا، این باید از آیات دیگر، مثل مثلا آیه مبارکه خدمت شما عرض کنم 22 از سوره انبیا، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، لو کان فیهما آلهتون الا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما یصفون، اگر در آسمان ها و زمین آلهه‌ای غیر از خداوند وجود داشت لفسدتا هرج و مرج می شد، نابود می شد این آسمان ها و زمین. در حالی که می‌بینن نابود نشدن، بس معلوم میشه وجود ندارن، امکان نداره وجود داشته باشن. لو تعبیر میکنه، لو اونجا تعبیر میشه که شرط و جزا ممکن نیست. یا در آیه 91 سوره مبارکه مؤمنون و ما کان معه من اله، امکان نداره با خداوند معبود دیگری باشه، امکان نداره. چرا؟ اذن لذهب کل اله بما خلق، هر معبودی دنبال اون مخلوق خودش میرفت و لعلا بعضهم علا بعض، یک جنگ خدایان پیش میومد. سبحان الله عما یصفون، که خدمت شما عرض کنم این رو مرحوم شیخ در مطار هلنزار صفحه 192 مطرح فرموده. توجه فرمودید که اینجا 5 جواب دادیم که آیا ممکنون در تقدیر باشه یا موجودون. تقریبا این 3 جواب آخر، جواب سوم، چهارم، پنجم، جواب هیچ دارای اشکال نبود. خب این اولین بحثمون بود در رابطه با مفهوم هست که کلمه الا بود. یه چند دقیقه وقت داریم، حوصله بفرمایید، که دومین کلمه انما هست از ادوات حصر. لفظ انماست که مفید حصره، گاهی مفید حصر و قصر، گاهی قصر افراد میشه، گاهی قصر قلب میشه. توجه داشته باشید، اجمالا اینو توضیح بدم. مثلا اگر شما بگید این نماز زیدون کاتبون، شخصی فکر میکنه زید هم نویسنده است هم شاعره، شما میاد میگید این نماز زیدون کاتبون، به میگن قصر افراد، زید فقط کاتبه، نویسنده است، ایشون شاعر نیست. شما اون گمان میکرد زید هم کاتبه هم شاعره، با آوردن این نما شما قصر افراد کردید، گفتید نه فقط ایشون کاتب شاعر نیست، به میگن قصد افراد، یعنی عملا میخواهید اون ذهنی مخاطب را که به نوعی شرکت و شریک بودن دو سه عنوان در ذهن مطرح بود در ذهنش، اون رو بگید نه اشتباه میکنی، قصد افراد اینه. یه دفعه این است که قصد قلب میشه، مثل این که شما خدمت شما عرض کنم شخصی فکر میکنه زید نشسته است، جنم فکر میکنه، شما میگید این نماز زیدون قائمون و زید استاده است، میخواید منقلب بکنید ذهن مخاطب را که میگه فکر میکنه زید نشسته است، شما میگید نه خیر آقا زید نشسته نیست، این نماز زیدون قائمون. حالا بالاخره در کتاب مختصر و متول در معانی بیان و بدی بحث مفصلی در این رابطه وجود داره که خیلی به بحثمون ربطی نداره. علمای معانی بیان بر افاده حصر برای این نما تقریبا 5 دلیل در اصول و در ادبیات معانی بیان برای مفید حصر بودن این نما مطرح شده. یکیش این است که گفته شده که لفظ انما متضمن معنای ما و الاست، به شهادت قول همه مفسرین، مثلا انما حرم علیکم المیت تبدم و لحم الخنزیر و ما اوهل به لغیر الله، سوره مبارکه بقره صفحه 173. همه مفسرین شیعه و سنی که اینا ادیبن متبحر در ادبیاتن گفتن که تفسیر این آیه این است که یعنی ما حرم ربکم، ما حرم علیکم ربکم الا المیت و دم و لحم الخنزیر، این نمایی که در صدر آیه آمده این نما حرم علیکم، اینو برداشتن گفتن یه ما و یه الا اینجا هست، یعنی ما حرم ربکم علیکم الا المیت و دم و لحم الخنزیر. خب اگر ما و الا باشه مفید هست، پس این نما هم همون معنا را داره. قول پس مفسرین ازش استفاده میشه که این نما مفید هست. قول نهات نحویین، نحویین گفتن که لفظ این نما برای اثبات اونسی که بعد از خودش اومده میاد و نفی ما سوا میکنه. خب این همون هسته دیگه. دلیل سوم گفتن که ضمیر منفصل میشه با این نما آورده بشه، مثلا شما میگید انما یقوم و انه، این چطور معنا میکنید؟ این انه را که به عنوان ضمیر منفصل بعد از یقوم هست، معنای این نما یقوم انه است که فقط اون چه می استد منم، انما یقوم و انا، این کلمه انا که ضمیر فصل بعد از یقوم اومده به برکت این انما که در صدر جمله هست، ولذا آوردن ضمیر فصل بعد از انما یدل بر افاده حصر و انحصار. دلیل چهارم و پنجم را مرحوم آخوند در کفایه مطرح کرده. آخوند در کفایه فرموده که یک دلیل روشن ما در استعمالات کلمه این نما حصر تبادر میکنه و تبادر هم دلیلیست مقبول. دلیل پنجم که باز مرحوم آقای آخوند در کفایه مطرح کرده، این دلیل چهارم پنجم رو ایشون در کفایه مطرح کرده که تصریح کردن خیلی از اهل لغت به این افاده حصر، مثل ازهری و غیر ایشون که در مثل لغت هست. دلیل چهارم و پنجم که آخوند آورده، به این دوتا دلیل آخوند اشکال شده که نه موارد استعمال این کلمه انما مختلفه و با دقت میشه احیانا گاهی به اصطلاح حصر را فهمید، و نوعاً لفظ مرادف هم نداره در عرف ما این کلمه این نما، تا کشف بکنیم به با مراجعه به وجدان که به اصطلاح مفید هست باشه. من تو جواب داده شده به اینکه نه، در تبادر کفایت میکنه که در نزد اهل لسان تبادر میکنه، ولی اون که در عرف ما مرادف هم نداشته باشیم، مثلا در زبان فارسی یا انگلیسی مثلا یک لفظ جایگزین این نما نداشته باشیم، خب نداشته باشیم، ولی در نزد خود اهل لسان در لغت عربیت این تبادر جای انکار نیست. اشکال دیگری بر مرحوم آقای آخوند کردند که شما گفتید اهل لغت تصریح کردن، خب قول اهل لغت حجیت نداره، خودتون در کفایه هم شک و تردید کردید در قول اهل لغت، تازه حجت هم باشه از باب ظن مطلق یک، از باب امارات معتبره شخص خاصه نخواهد بود. اشکال شده برای اینکه نه، اگر ما به اهل لغت، به اهل تفسیر، به اهل نحو نحات اینا مراجعه میکنیم، میبینیم که اینا میگن مفید هست و از این ما به نوعی اطمینان برامون حاصل میشه، ظن مطلق نیست بلکه علم عرفی و حجت شرعی خواهد بود. پس بنابراین 5 دلیل روشن بر افاده حصر از برای این نما مطرح کردیم. بعضی ها گفتن نه خیر ما قبول نداریم، دلیل آوردن بر نفی افاده حصر. انشاءالله فردا و صلی الله علی سیدنا محمد و آله طیبین طاهرین.